ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سوءقصد ها علیه زائران عاشورا در عراق روز پنجشنبه امروز 41 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه و وزیر دفاع روسیه در سفری که رسانه های مصریان را تاریخی توصیف کردند وارد قاهره شدند. و تابلوی اثر اندی وارهول نقاش آمریکایی در یک حراجی در نیویورک به مبلغ 105 میلیون دلار به حراج رسید. خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه 41 کشته بر جای گذاشت. یک بمبگذار انتحاری با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 تن را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر دیگر هم زخمی شدند. دو انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 نفر از زائران منجر شد. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر بود. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود نبیل فهمی گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری او ژنرال عبدالفتاح سیسی در خصوص همکاری‌های نظامی میان دو کشور بوده است. این نخستین سفر مقامات روسی در این سطح به مصر در 40 سال گذشته است. فروش اسلحه به مصر و تحکیم روابط دو کشور محور این مذاکرات را تشکیل می‌دهد. آمریکا به دلیل سرکوبای بعد از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر بخش بزرگی از کمک‌های نظامی‌اش را به این کشور قطع کرده است. در حالی که تنها 6 روز به آغاز دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی مانده، کشورهای غربی در حال مشخص کردن مواضع خود برای دستیابی به یک اتحاد در این زمینه اند و از سوی دیگر در تلاشند نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با فرستادن مقامات بلندپایه کاهش دهند. در این باره به گزارش شاهین بشیری توجه کنید.
وزیر خارجه امارات روز چهارشنبه با گیدو وسترولله همتای آلمانیش درباره مذاکرات اتمی ایران گفتگو کرد و اظهار داشت ایران باید به نگرانی همسایگانش نیز بپردازد. شیخ خالد بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی از ایران خواست به میزان جدیتش در حل و فصل پرونده اتمی در ایجاد فضای امن در منطقه جدی باشد. در هفته جاری وسترولله دومین وزیر خارجه کشور عضو گروه 5 علاوه 1 است که به امارات متحده عربی سفر می‌کند. پیش از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به امارات رفته بود و در دیدار با شیخ خالد بن زاید آل نهیان گفته بود که توافق با ایران بر سر برنامه اتمیش به سود همه طرف‌ها از جمله آمریکا و همپیمانانش خواهد بود. اما مواضع غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد مسئله هسته‌ای ایران آیا میتواند تا دور بعدی مذاکرات به نتیجه ملموس و یک فصل مشترک برسد؟ بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
نحوه نگاه کردن کشورهای منطقه به خصوص در منطقه خلیج فارس به مسئله اتمی ایران با نحوه برخورد کشورهای غربی تفاوت‌هایی داره و در حتی یک اتفاق یا انسجام در بین کشورهای منطقه هم راجع به این موضوع نیست. مثلا در مورد امارات، خب این کشور در عرض سالیان گذشته از رونق بسیار زیادی برخوردار بوده و بر هیچ کس پوشیده نیست که این رونق گسترده ناشی از تحریم‌های علیه ایرانه. بنابراین من فکر میکنم که امارات در این میونه علاقه خاصی به اینکه توافقی صورت بگیره و در واقع این تحریم ها کاهش پیدا بکنه در مورد ایران نداره، چون به تجارت و کاسبی اونها لطمه اساسی وارد میشه. ولی کشوری مثل عربستان سعودی که نگران وضعیت مسائل مربوط به شیعه و سنی هست و مسائل مربوط به احتمال سرایت افکار متفاوت با اونچه که در عربستان سعودی هست از اون سوی مرزها به داخل و حالت انزوایی که این کشور داره، نگران برنامه اتمی ایران هست و مشاهده این هستیم که در عرض سالهای اخیر مواضع کشوری مثل عربستان و مواضع کشوری مثل اسرائیل که خواستار این هستش که به کلی برنامه اتمی ایران خونسا بشه و نتونه هیچ گونه توانایی در واقع برای حرکت به طرف سلاح هستی وجود داشته باشه، این دو نظر داره به هم نزدیک میشه. با توجه به سیاست‌ها و نظرات متفاوتی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس راجع به مسئله اتمی ایران دارند و کشورهای غربی، این اختلاف نظر به سادگی قابل جمع‌بندی نیست.
گذشته از مواضعی که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و همینطور اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران اتخاذ کرده‌اند، رایزنی‌ها پیرامون این موضوع در کشورهای غربی نیز ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه 21 آبان طی یک تماس تلفنی بر حمایت خود از پیشنهاد یک پارچه 5+1 تأکید کرده و انتظارات خود برای دور بعدی مذاکرات را بیان کردند. در همین راستا روز چهارشنبه نیز رئیس جمهوری آمریکا با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی انجام داد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که پس از این مکالمه تلفنی منتشر کرد، از توافق کامل دو کشور در مورد مفاد پیشنهادهای غرب به ایران خبر داد. با این همه، آیا غرب میتواند موضع یک پارچه‌ای در دور بعدی مذاکرات با ایران اتخاذ کند؟ بهمن آقایی دیبا:
این فشارهای آخر گروه 5+1 هست برای گرفتن امتیازات بیشتری از ایران و به احتمال زیاد می‌دونم که در عرض مذاکرات آینده توافق اساسی راجع به اون چه که همین الان در این مذاکرات مطرح هست و گرچه مسائل رو حل نمی‌کنه ولی شروع خوبی هست برای تلاش برای حل این مسائل در آینده، روش توافق خواهد شد.
در جریان آخرین دوره مذاکرات، فرانسه موضعی سخت گیرانه تر از ایالات متحده اتخاذ کرد و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه خواستار تعلیق فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق و همچنین کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران شد. این موضع فرانسه با واکنش‌های منفی شدید در رسانه‌های ایران روبرو شد، اما در همین راستا جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
برای اولین بار در تاریخ آلمان یک رئیس جمهور این کشور در دادگاه محاکمه می شود. او متهم است که در دوران نخست وزیریش در 5 سال پیش سفری به شهر مونیخ داشته و بخشی از مخارج هتل و پذیرایش را یک تهیه کننده فیلم به مبلغ 753 یورو پرداخت کرده. محاکمه رئیس جمهور پیشین آلمان به اتهام احتمال سوء استفاده شخصی از مقامش از روز پنجشنبه این هفته آغاز شده و حدود 4 ماه ادامه می‌یابد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نام این رئیس جمهور کریستیان وولف است، 54 سال دارد و تا 29 بهمن ماه سال پیش حدود 600 روز در کاخ ریاست جمهوری آلمان در شهر برلین سرگرم انجام وظایف خود بود. حال آقای کریستیان وولف از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر هانوفر مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان میبایستی به اتهام احتمال سوء استفاده شخصی از مقام خود محاکمه شود. وی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آلمان از سال 2003 تا 2010 میلادی به مدت 7 سال نخست وزیر این ایالت بود و 5 سال پیش در این سمت به دعوت یکی از دوستانش به نام داوید گرونوولد که تهیه کننده فیلم است، عازم شرکت در جشن معروف ماه اکتبر مونیخ شد. شخص میزبان از قرار معلوم بخشی از مخارج هتل و همچنین پذیرایی کریستیان وولف، همسر و فرزندش در جشن اکتبر را که به نوشته روزنامه‌ها 753 یورو و 90 سنت بوده پرداخت کرده. در قبال این میهمان نوازی گفته می شود میزبان و یا همان تهیه کننده فیلم نخست وزیر آن زمان ایالت نیدرزاکسن و رئیس جمهوری بعدی آلمان را ترغیب و تشویق می کند که حمایت مالی شرکت معروف زیمنس آلمان را برای ساخت فیلم این جلب کند و این درخواست به نوشته ده ها روزنامه آلمانی چند ماه بعد اجابت می شود. به این ترتیب این عمل در کیفرخواست دادستانی آلمان به عنوان احتمال سوء استفاده شخصی از مقام ذکر شده. این اتهام که در آن زمان در روزنامه‌های آلمان جنجال فراوان به پا کرد، سبب شد کریستیان وولف رئیس جمهور پیشین در 29 بهمن ماه سال پیش از سمتش کناره گیرد تا راه برای محاکمه او هموار شود. در ضمن پس از تحقیقات قضایی دادستانی آلمان به کریستیان وولف پیشنهاد کرد یا یک جریمه نقدی به میزان 20,000 یورو بپردازد و یا به اتهام وارده در دادگاه پاسخ گوید که رئیس جمهور پیشین آلمان محاکمه در دادگاه را پذیرفت. همزمان به داوید گرونوولد و یا تهیه کننده فیلم متهم دیگر هم دادستانی آلمان جریمه نقدی 30,000 یورویی تعیین کرده بود که او هم به جای پرداخت این جریمه محاکمه در دادگاه را انتخاب کرد. به این ترتیب محاکمه این دو متهم از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر هانوفر آلمان آغاز شده که پس از پشت سر گذاشتن 22 جلسه پایان می گیرد. به این دادگاه 46 شاهد هم دعوت شدند که در میان آنها یک هنرپیشه زن و یک ناشر آلمانی دیده می شوند. برای پوشش خبری محاکمه رئیس جمهور پیشین آلمان حدود 70 نماینده خبرگزاری های داخلی و خارجی هم حضور دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این تحریم ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم های جدید بر علیه ایران بذاره مساویش با سقوط اقتصادی.
میگم هموطنان عزیز دلشون خوش کرده بودن که آقای روحانی گفته بود ظرف 100 روز مملکت اقتصاد مملکت رو درست میکنید. میگم هموطن دلتون خوشه ها، 35 سال پیش خمینی مگه نگفت آب و برق مجانی میشه، همه صاحبخونه میشین، ایران مثل بهشت میشه. 35 سال پیش که نشد همه چی شد 100 برابر.
قرار بر این نبود که ملت ایران چیزی به دست بیاره. 35 ساله که قرار بر این نیست که ملت ایران چیزی به دست بیاره. قومی، گروهی، اقلیتی خودشون رو به اثبات رسوندند، بر کرسی قدرت نشستند و ایرانی ها قبول کردند، سر تسلیم فرود آوردند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که آنها هم باید اینها رو بپذیره. ملت ایران هیچ وقت هیچ چیز به دست نیاورد و نخواهد آورد. دنیا هم این رو پذیرفته.
آقای خامنه ای، آزادی پیشکش. ملت ما هوا برای تنفس نداره، آب نداره، کار نداره، با تورم 40% و هزاران مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنه. اون وقت شما میگین 75 میلیون کمه، بهتره 150 میلیون جمعیت داشته باشه. علتش چیه؟ جز اینه که میخوای یه سیاهی لشکر شیعه داشته باشی که به قول خودت دشمن ازش بترسه؟ خب همش دغدغت حفظ نظام جمهوری اسلامی نباشه، کمی هم به ملت ایران فکر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ادامه خبرها. تابلوی اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رفت. اندی وارهول هنرمند پیشروی آمریکایی در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه نیز در حراجی کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون و 200 هزار دلار فروخته شد و رکورد گران قیمت ترین تابلوی جهان را شکست. در حراجی دیگری که از سوی ساتبیز در ژنو برپا شده بود دیروز الماس ستاره صورتی به قیمت 83 میلیون دلار فروخته شد و رکورد گرانبها ترین جواهر جهان را از آن خود ساخت. به گزارش آسوشیتد پرس در 10 روز گذشته حراجی های معروف جهان در کشورهای مختلف نزدیک به 2 میلیارد دلار آثار هنری و جواهر فروختند. در ساعت 18:44 و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری و دیگر بخش های خبری که از ظهر امروز با شما بودیم. سپاسگزارم از همراهیتان و آرزوی بعد از ظهر و شب آرام و خوبی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.